50% جامعه مردم افغانستان خانمان هستند، اونا را از روند زندگی بیرون کشیدی، حق تعلیم برش نمیتی، حق کار برش نمیتی. بالاخره نمون که جامعه بلمنی میخواستم رایش صحبت کنه و طبعا نمیخواست که اونا را بشنوه، بالاخره شوریدن. ولیکن خوبی این کنفرانس این بود که هر دو طرف راضی بودن، جامعه بلمنی به این راضی بود که بالاخره پای طالبان را به این کنفرانس کشیدن و شرکت طالبان این کنفرانس اهمیتی ویجا دادن، چون که در دو کنفرانس سابقه که ما بودیم ما حس کردیم که عدم شمولیت طالبان این کنفرانس ها را یک قسم ناقص ساخته بود. این دفعه جامعه بلمنی نبود، لیکن باز هم شرکت طالبان نمی کنفرانس یک امید و با وجود آوردن.
او گفت که نمایندگان جامعه بین الملل در صحبت‌هایشان با طالبان تاکید داشتند که حکومت طالبان حقوق زنان را به شدت نادیده گرفته است و آنها را به رعایت حقوق بشری مردم افغانستان ترغیب کرد. از آقای یوسفزای پرسیدم که واکنش طالبان چی بود؟
قطعا طالبان جواب این ندارد و نه هم منطق برشان دارد که ما چرا مکاتب بسته کردیم. تنها جوابش این است که افغانستان یک کشور سنتی است، ما میخواهیم که تدریس نظام تدریسی جور شود، امکانات بهتر شود. در صورت ما شاید فکر کنیم، لیکن ما فکر میکنیم که طالبان چون این مسئله بسیار یک مسئله حساس در بین طالبان است و نماینده طالبان نمیخواست که چیزی از دانش وقتی که پس برگردد به دفتری شیخ هیبت الله اخوندزاده مواجه مشکلات شود. از خاطر زبیع الله مجاهد از معاون سکرتر جنرال ملل متحد ما پرسان کرد چطور بود، و بسیار راضی بودن که کسی بودن که صحبت میکردن، فصیح بودن و در مسائلی که ما میخواستیم صحبت کنیم از اونا شنیدیم و اونا بسیار با اندازه دیگرها که در سابق ما مذاکرات داشتیم طالبان، این یک کسی بود که بهتر صحبت کردن و همیشه با مسائلی که میخواست صحبت کند دلائل دادن و ما هم فکر میکنیم که ما چیزی که ما میخواستیم با طالبان فیام بپرستین اونا گرفتن و او توانه ی ازیر داره که بهتر این خواستهای جامعه بین‌المللی را با مرکز تصمیم گیری طالبان که کندهار است و ذبیح الله مجاهد از کندهار آمده مستقیم به رهبری طالبان برساند.
همانطور که آقای یوسفزایی در صحبت‌های خود گفت، طرفین از نشست راضی بیرون شدند. از آقای یوسفزایی دلیل رضایت آنها را پرسیدم.
اولین سبب یعنی رضایت هر دو طرف این بود که در این بالاخره کنفرانس که بعضی شان میگفتن شاید دایر نشوه، شاید طالبان تا دقیقه آخر به این شرکت نکند، برگزاری کنفرانس برای همه طرف قابل از این بود که باید با یک نقطه خوشی به انجام رسید. دیگه اینجا جایی نبود که طالبان برای جامعه بین المللی یک امر صادر کند یا جامعه بین المللی مستقیم به طالبان کدام امر صادر کند. هر دو طرف بسیار در فضای دوستی خواستهای خود پیشکش میکردن و از اونها میخواستن که در جامعه بین المللی میخواهد که مردم افغانستان را کمک کند و شما باید پالیسی هایتان تغییر و تبدیل بیارید و طالبان باز بخواستن همراه ما کمک شود، سیستم بانکی ما کمک شود، اگر همراه طالبان مستقیم کمک نشود همراه سکتور خصوصی کمک شود. دیگه یعنی فکر میکنیم که طالبان کوشش میکردن چیزهایی که اونا فکر میکردن هنوز دستاورهای طالبان هستن اونا را بستیج برگزار کند، لیکن در مقابل جامعه بین المللی میگوتن درست است چیزایی که شما میگی ما قبول داریم شما در اون سکتورها فرصتی را ایجاد کردی یا کارهای بهتر کردی، لیکن موضوعات بسیار جدی هستند که سبب انزوای حکومت شما شده، سبب مشکلات مردم افغانستان شده. ما باید به یک رای برسیم که مشکلات افغانا کمتر شود. وقتی که مشکلات همه افغانا کمتر می شود، طبعا شما هم در مابین افغانا مشکلات حکومت شما یا مشکلات خود شما هم کمتر می شود.
در مورد آش باشنده نشست دوحه مطمئن هستم که همه کم و بیش می‌دانید. بحران اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر و توانمندسازی بخش خصوصی با تمرکز بر زنان کارآفرین سه محور اصلی این نشست بود. زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در نشست خبری پس از این کنفرانس در کابل مدعی شد که نمایندگان کشورها در نشست دوحه پیشرفت‌ها در افغانستان را پذیرفتند. همچنین سخنگوی طالبان گفت که نشست دوحه متمرکز به حمایت و رفع محدودیت ها از روی سکتور خصوصی و دستاوردها در عرصه مبارزه با مواد مخدر بود. اما حالا سوال اینجاست که آیا این موارد نگرانی های اصلی مردم افغانستان در شرایط کنونی هست؟
خب، افغانستان مشکلاتش از امروز شروع نشده، اما امروز مهمترین مشکل نقص حقوق زنان است که به تحصیل راه ندارن و کار در حکومت کرده نمیتونن، از اجتماع کار دور شدن و این امروز یک ضرر به افغانستان میرسانه و به فامیل های از این خانم ها و فردا یک ضرر به افغانستان میرسانه به خاطر که تمام مملکت معقب میرانه از نظر تعلیمی و این حتی سر پسرها هم تاثیر منفی داره. دوم، مسئله حقوق بشر است. حقوق بشر در افغانستان عموماً در 50 سال اخیر پایمال بوده و در این روزها یک راپور تازه هم برآمده که در حکومت سابق هم مسئولین بودن که حقوق بشر را تخطی کردن. مشکل دیگه است که در افغانستان قانون اساسی نیست و این سبب میشه که حتی سرمایه گذارهای افغانی پول خود را به افغانستان نمیارن، سر طالبا اعتماد نمی کنن و شاید این مشکل قبل از طالبان هم بوده، به این شکل بوده که در افغانستان یک بحران لیدرشپ وجود داشته و هیچ کس سر لیدرهای افغانستان اعتماد کافی نداشته. حتی در وقت جمهوریت کسانی که پول هنگفت داشتن در افغانستان در پی ازی بودن که چطور این پول از افغانستان بیرون کنن. این بحران در حقیقت امتداد یافته و حال حاد شده. مسئله کشت کوکنار این هم یک بحران است که از ده ها سال دوام داره و حال طالبا که کمک میخواین جهان بر از اینا حرفای شیرین میگه اما کمکشان کرده نمیتونه به خاطر که طالبا زیر تحریم های اقتصادی هستن. حتی بودجه خود طالبا اعلان نکردن، شفافیت نیست و جهان نمیتونه بر از اینا پول بده به خاطر که اینا زیر تحریم اقتصادی هستن و در حقیقت بیشتر این چیزی که امکان داره که به ارگان های ملل متحد پول پرداخت میشه که پروگرام هایی داشته باشند که مثلا بدیل کوکنار یا ایگپا کشتش تشویق شوه، اما این هم بسیار حتی در 20 سال جمهوریت که پول سرازیر میشد به افغانستان موفق نشده بود و حال علاقه دونرها به افغانستان بسیار کم شده.
پس از پایان نشست سوم دوحه در دوم جولای، سازمان ملل و نمایندگان برخی کشورها نشست دیگر را با شماری از فعالان مدنی و حقوق زنان در دوحه برگزار کردند. گزارش شده که زهره بهمن، زهره سبا، قدیم فیار، فریده مهذب، طیبه هاشمی و عمر صمد از اشتراک کنندگان در این نشست بودند. سعی کردم با یکی از این شرکت کننده ها صحبت کنم که هیچ یک از آنها حاضر به صحبت نشدند. اما منتقدان این نشست میگویند بسیاری از شرکت کنندگان این نشست طرفدار تعامل با طالبانند و بنابر این سوال های جدی در مورد ترکیب این هیئت و چگونگی نمایندگان آنها از زنان و جامعه مدنی افغانستان وجود دارد. با پروانه ابراهیم خیل نجرابی، فعال حقوق زنان، در این مورد صحبت کردم و از او پرسیدم که او چرا به این شرکت کنندگان و این نشست باور ندارد.
خب از اول که این نشست دوحه که در روسیه برگزار شد، یک نشست است که به خاطر مشروطی برای طالبا بوده و از اول زمینه را مساعد ساختن که طالبا به افغانستان حاکم شود. مورد دیگر که ما به این نشست باور نداریم، حزب زنان از آجنده این نشست و موضوع حقوق بشر در افغانستان می باشد و افرادیم که در آشی این نشست دعوت شدن از آدرس زنان افغانستان و هم جامعه مدنی افغانستان افراد مطرحی نیستن، افرادی هستند که خود طالبا اونا را استخدام کردن تا بتانن مهدف و طالبا را در جامعه بین المللی یاد کنند. خب قسم قبلا نمیاد آور شدم، ما به این نشست و دلیل باور نداریم که از ابتدای نشست دوحه و تا حال که در روسیه اون بود همیش زمینه را به خاطر برگشت طالبا و مشروطی طالبا زمینه را مساعد ساخته بودن. و حالا میبینیم که موضوعاتی که از این نشست بیرون شده همیش موضوعات هستند که گویا افغانستان همه مشکلات حل از فقط مسئله مواد مخدر و مسئله اقتصاد است که باید از برازو بس بکنن و توجه داشته باشن. موضوع زنای افغانستان موضوعی نسبت جمعیت افغانستان است. چطور اینا میتونن نسبت جمعیت افغانستان حذف کنن؟ زنایی که امروز حاکمیت اپارتاید جنسیتی طالبان را تحمل میکنن چطور میتونن این را حذف بکنن؟ و موضوع حقوق بشر ما میبینیم که جنایت هایی که طالبان انجام میدن همیش در تضاد با قوانین حقوق بشری و فرهنگ افغانستان میباشد. این موضوعات مهمی است که ما باید از بالاش بس بکنیم و این موضوعات است که باید از سازمان ملل متحد و نهادهایی که حامی حقوق بشر هستند به این موضوع توجه داشته باشند. چون در افغانستان یک جنایت علیه بشریت اپارتاید جنسیتی و یک بحث بدور از باورهای بشری جریان دارد.
ویلی جی چیز مخشبان که بودیت مختق کردید.
از رادیو زادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
همچنین از پروانه پرسیدم که اگر زنان و یا فعالان مدنی قابل اعتماد و در این نشست حضور می داشتند آیا نتیجه این نشست را یا این نشست را می پذیرفت؟
بازم امیدوار نمی بودیم چون در موضوعی که اصلی و نشست اصلی که موضوع افغانستان است با تزار بوجه خانم‌ها حضور می‌داشتند و در وجه هر پس خانم‌های افغانستان شنیده می‌شد، هر پس مسئله حقوق بشر شنیده می‌شد، نه با کسایی اونا صحبت می‌کردند که خود از ناقضین حقوق بشر هستند. طالبان از جمله ناقضین حقوق بشر هستند که همه موارد حقوق بشری نقض کردن در افغانستان و تا هنوز هم در بسیاری از گروه‌های حقوق بشری مثل سازمان ملل متحد قرار دارند. و اگر خانمایی که مورد اعتماد ما می بود اونا هم در نشست هاش اشتراک می کردن بازم این نشست مورد قبول ما نمی بود چون موضوع افغانستان باید از در نشست هستی و با حضور زنها باید از برگزار می شد و صحبت در این مورد می داشتن.
نشست سوم دوحه را بیشتر فعالان مدنی و فعالان زن تحریم کردند. قبل از نشست زنان کارزار اینترنتی را براه انداختند. کارزار تحت نام نشست دوحه را تحریم کنید. این کارزار را نهاد پژوهش و توسعه آغاز کرد و به زودی میان فعالان مدنی و فعالان حقوق زن همگانی شد. با یکی از پژوهشگران این نهاد که در کابل است گفتگو کردم. برای حفظ امنیت و نامش را ذکر نمی کنیم و چهره اش را نشان نمی دهیم. از او دلیل تحریم نشست دوحه را پرسیدم.
نهاد پژوهش و توسعه کمپاین تحریم جلسه دوحه را با شعار دوحه سیرا تحریم کنید و منظور اعتراض در مقابل تصمیم ملل متحد در مورد حذف زنان و جامعه مدنی افغانستان از جلسه دوحه براه اندازی نمود. این کمپاین خوشبختانه با حمایت و پشتیبانی وسیع در داخل و خارج از کشور مواجه شد و در حالی که برای چندین روز ادامه داشت زنان افغانستان از سر تا سر کشور در مورد این تصمیم اعتراض نمودند و تعدادی از خانم هایی که برای اشتراک در جلسه زمینی به دوحه دعوت شده بودند اونا هم از عدم اشتراک خود به شکل اعتراضی خبر دادند که این تصمیمشان نشانه همبستگی زنای قهرمان افغانستان است. از جانبی هم نهادهای مطرح بین المللی و افراد مطرح به شکل اعتراضی دوحه سیر تحریم کردند و در حمایت از زنای افغانستان اعلامیه ها خود را نشر نمودند. توقع زنای افغان و جامعه مدنی افغانستان از ملل متحد تسهیل اشتراک زنان و جامعه مدنی در هر پروسه‌ای که در آن در مورد افغانستان تصمیم گرفته می شود بوده، ولی ملل متحد و جامعه بین المللی در مجموع در وعده هایشان به زنان افغانستان به شکل فجیع ناکام ماندند و عدم اشتراک زنان و جامعه مدنی در جلسه دوحه یک مثال بارز این ناکامی است.
با این همه اعتراض و تحریم اما این نشست برگزار شد و روی آشندایی که گفته شده بود صحبت شد و طرف های شرکت کننده با لب پرخنده و دل پر امید از این نشست بیرون آمدند. خانم دیکارلو بعد از این نشست در کنفرانس خبری با خبرنگاران گفت که طالبان حاضر نشدند در نشست مستقیم با جامعه مدنی شرکت کنند. با این حال اعتراضات زنان نسبت به این نشست همچنان ادامه دارد. و موضوع دیگری که در هفته گذشته داغ بود صحبت‌های وزیر دفاع پاکستان بود که گفته کشورش به عنوان بخشی از عملیات نظامی جدید در مبارزه با تروریسم و حملات خود در افغانستان ادامه خواهد داد. خواجه آصف که با صدای آمریکا و بی بی سی صحبت کرده گفته است که هدف حملات هوایی گروه‌هایی هستند که پاکستان آنها را به حمله به سربازان و غیر نظامیان خود متهم می‌کند. مقامات پاکستانی پیش از این تنها در ماه مارس سال جاری اعتراف کرده بودند که نیروهای این کشور در افغانستان حملات هوایی انجام دادند و این نخستین بار است که به صورت رسمی از انجام یک عملیات ادامه دار در افغانستان صحبت میکنند. حکومت طالبان در افغانستان این گونه حملات را نقض حاکمیت ملی خود خوانده و بر آن اعتراض کرده است.
او دا یو حقیقت دی چې په افغانستان کې چې کوم د پاکستان طالبان یا ټی ټی پی چې کوم د افغانستان کې موجود د دې پاکستان ته دې وخت کې ډېر لوی مسله جوړه کړې ده. یو کشاله پاکستان ته تر مخې ته ده او پاکستان دې اړخ ته سوچ کوي چې افغانستان ته باید چې افغانستان د دې سره لاس امداد وکړي. او چې کوم خلک راغلي هم دي نو د دې په پاکستان کې د دې خبرې تصدیق شوی دی چې دا طالبان اول د افغانستان کې موجود و. د افغانستان د طالبانو سره دوی په شریکه باندې د امریکې خلاف جنگ کړی دی. د هغه جنگ نه پس دوی دلته پاکستان ته هغه وخت راغی کله چې دوی سره خبرې اترې روانې شوې د پاکستان په تېر حکومت کې. اوس په دې وخت کې په پاکستان کې که تاسو وګورئ نو د پاکستان ډېر لوی شمېر فوجیان او د پولیس اهلکاران دا چې کوم دي دا شهیدان شوي دي. او دا یوه مسله ده. او د دې نه هم غټه مسله چې کومه ده هغه دا د افغانستان اړخ ته چې پاکستان دا ګڼي چې نه صرف یوازې د دې خپل طالبان راځي دلته حملې کوي ټي ټي پي دلته حملې کوي بلکې دې سره افغانستان طالبان هم راځي په پاکستان کې حملې کوي. او هغوی دې لپاره پاکستان ته دې طالبانو سره راځي چې هغوی ته د دې خبرې احساس دی چې کله مونږ امریکې سره جنګ کولو نو دوی هلته مونږ سره لاس امداد کړو. نو اوس به مونږ د دې د احسان کو زموږ پاکستان ته راځو. په پاکستان کې دې وخت کې ډېرو ځایونو کې د دې خلکو موجودګي شته دی او دغه مسله شته. نو پاکستان دا ګڼي چې دا مسله د افغانستان د اړخه ده. او هغه دا هم وایي بار بار سو وارې هغې ویلې چې مونږ به اوس دوی سره خبرې نه کوو, اوس به مونږ د افغانستان حکومت سره خبرې کوو, د افغانستان طالبانو سره به خبرې کوو. دا به دې دپاره کوو چې دا هغوی اثارولی شي بلې څوک نه شي اثارولی. نو د دې دلته راتګ باندې هم د پاکستان دا موقف لري چې دا هر څه چې کوم دي نو دا د هغوی په لاس امداد سره کېږي. جی
سوناک نخست وزیر بریتانیا پذیرفت که حزب کارگر بریتانیا به رهبری کیر استارمر در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. آقای استارمر که بعد از چند ساعت رسما نخست وزیر بریتانیا خواهد شد در نشست حامیانش گفت تغییر از حالا شروع می شود. با گذشت 10 ساعت از پایان روند رأی‌گیری در انتخابات حزب کارگر بیشتر حدود 410 کرسی پارلمان و بیشتر از حدود لازم برای تشکیل دولت را به دست آورده است. محافظه‌کاران باید به 131 کرسی اکتفا کنند که بدترین نتیجه برای آنها در حدود 2 قرن اخیر محسوب می شود.
خب شاید یک مقدار زود باشه که در مورد سیاست خارجی حزب کارگر که تازه در بریتانیا سر قدرت آمده قضاوت و پیشبینی کرد, ولی با در نظر داشت پیشینه علاقمندی این حزب به افغانستان میشه گفت که در 2.5-3 سال گذشته خب همواره مقامات بلند رتبه و وزرای سایه این حزب نگرانیشان از بدتر شدن حقوق بشر, حقوق زنا, امنیت و اقتصاد در افغانستان بیان کردند و همواره در جلسات متعدد در پارلمان بریتانیا و در نشستشان با جامعه مدنی افغانستان اینا علاقمندی خود و حمایت خود از این گروه ها اعلان کردند. و ما کاملا بیاد داریم که در جریان سقوط نخست وزیر فعلی بریتانیا از حزب کارگر از حکومت قبلی درخواست کرده بود که ما نگذاریم ارزش های دموکراسی و آنچه که در افغانستان ما بنیادش را گذاشتیم به دست یک گروه تروریستی سقوط بکنه. ولی خب با توجه به این مسائل میشه گفت که این میتونه یک نقطه بسیار مثبت تعامل باشه و میتونه یک راه را برای جامعه مدنی افغانستان زنای افغانستان و بقیه گروه هایی که دنبال ارزش های دموکراتیک هستن باز بکنه و حتی برای شهروندای افغانستان که در چند سال گذشته بعد از سقوط برای پناهجویی البته برای از افغانستان فرار کردن و به این کشور پناه آوردن. این آقای کیر استارمر در یکی از پیام ها و در یکی از سخنرانی های کارزارهای انتخاباتیش بسیار صریحا بیان کرد که ما قرار نیست کسایی که در کنار ما ایستاد شدن ما یارا دوباره به افغانستان بفرستیم. بنابراین تمام اینا میتونن نشانه های مثبت از تعامل مثبت این حزب با گروه های باشه که دنبال ارزش های دموکراتیک در افغانستان هستند.
این بود از داشته های این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
دلکم شد کباب دیشب، بیا سو بیا شام، بیا خفتن تا پیشم، شبانم اتبت قلبم بسینا که ترسم دیگر دلکم شد کباب دیشب، بیا سو بیا شام، بیا خفتن تا پیشم، دلکم شد کباب دیشب، بیا سو بیا شام، بیا خفتن تا پیشم، بیا سو بیا شام، بیا خفتن تا پیشم.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
بی آشیان گشتم خانه به خانه گشتم بی تو همیشه با غم شانه به شانه گشتم عشق یگانه ای من از تو نشانه ای من بی تو نمک نداره شیر و ترانه ای من سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من دردمندی بی دوای سرزمین من سرزمین من بی غمی تو را سرود سرزمین من کی رهی تو را گشود سرزمین من کی به تو وفا نمود سرزمین من سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من دردمند بی دوای سرزمین من سرزمین من مثل چشم انتظار سرزمین من مثل دشت پر غبار سرزمین من مثل قلب داغدار سرزمین من
به دادار سرزمین من